ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
استقبال رسمی رئیس جمهور و نخست وزیر عراق از رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفر خارجی آقای پزشکیان، امضای 14 یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین دو کشور،
آغاز به کار نشست مقامات عالی رتبه امنیتی بریکس امروز با حضور ایران در سن پترزبورگ روسیه، تأکید دبیر شورای عالی امنیت ملی بر سازوکارهای همکاری مشترک در حوزه‌های صلح و امنیت بین‌الملل برای مقابله با تهدیدهای مشترک.
برگزاری نخستین مناظره هریس و ترامپ، دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در فضایی تهاجمی و پرتنش، تورم شدید، سقط جنین، مهاجران، جنگ در غزه و اوکراین و بحث بر سر ایران از مهمترین موضوعها در این مناظره آتشی.
و در پیک نیمروزی از افزایش 15% نرخ باروری در مادران بالای 35 سال با اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی و همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
امضای 14 تفاهم‌نامه همکاری بین ایران و عراق رهاورد نخستین سفر خارجی رئیس جمهور. آقای پزشکیان که به عراق سفر کرده، صبح امروز به صورت جداگانه مورد استقبال رسمی نخست وزیر و رئیس جمهور عراق قرار گرفت و سپس در یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به مقام والای این شهیدان ادای احترام کرد. خبر دیگر از سفر رئیس جمهور این که آقای پزشکیان با اهدای لوحی به نخست وزیر عراق پیام تشکر رهبر معظم انقلاب را از ملت، دولت و موکبداران عراقی به دلیل پذیرایی از زوار 40 به وی ابلاغ کرد.
اولین سفر خارجی رئیس جمهور کشورمان به عراق. بیشتر چهره‌های اقتصادی دولت رئیس جمهور را در این سفر همراهی می‌کنند. ساعت 8 صبح به وقت بغداد رسیدیم فرودگاه. استقبال رسمی نخست وزیر عراق از رئیس جمهور کشور.
خوشحالیم از دیدار شما.
الفاتحه. رئیس جمهور در همون ابتدا در محل یادمان فرماندهان شهدای مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید مهندس ابو مهدی و همراهانش حضور یافت و ادای احترام کرد.
اولین ملاقات رسمی از رئیس جمهور کشورمون در اینجا اتفاق افتاد، در کاخ ریاست جمهوری.
خوش آمدید. سلامت ان شاء الله.
در کاخ نخست وزیری هم شاهد ملاقات‌های خصوصی بودیم و هم دیدارهای دو جانبه هیئت‌های بلندپایه دو طرف با حضور رئیس جمهور کشورمون و نخست وزیر عراق.
اولین ملاقات رسمی رئیس جمهور با رئیس جمهور عراق بود پشت این درهای بسته.
رؤسای جمهور ایران و عراق بر گسترش همکاری‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی
و تلاش مشترک برای ارتقای ثبات در منطقه تاکید کردند. رئیس جمهور کشورمون در این دیدار به سابقه دیرین و تاریخی دو کشور ایران و عراق اشاره کرد و بر ضرورت تشکیل اتحادیه مشترک کشورهای اسلامی تاکید کرد. آقای دکتر پزشکیان ابراز امیدواری کرد که توافق‌های مالی و اقتصادی و همکاری برای توسعه امنیت و ثبات منطقه بین دو کشور رشد و گسترش یابد. رئیس جمهور عراق هم از شکل‌گیری توافق‌ها و امضای سندهای همکاری بیشتر بین دو کشور استقبال کرد.
امضای 14 یادداشت و تفاهم‌نامه بین ایران و عراق.
یوسف سلامی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
در سفر رئیس جمهور به عراق 14 یادداشت تفاهم بین دو کشور از جمله در حوزه اقتصادی و تجاری امضا خواهد شد. عراق دومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی است.
عراق همسایه غربی کشور با جمعیت 46 میلیون نفری که به جهت مجاورت مرزی، قرابت مذهبی و فرهنگی اهمیت زیادی برای کشور ما دارد. ربی هابی، مدیر کل کشورهای غرب آسیایی سازمان توسعه تجارت.
بر حال همجواری با عراق، بر حال 12 تا مرز زمینی، یک مرز آبی بر حال رسمی و اون مناسبات فرهنگی، قومی، مذهبی، زبانی، همه اینها باعث شده که عراق برای ما یک کشور بسیار مهم از نظر همکاری‌های اقتصادی باشه.
طبیعتاً اولین سفر ما میتونه از این کشور دوست و برادر باشه. همکاری‌های زیادی اونجا ما میتونیم با هم دیگه داشته باشیم.
تجارت دو کشور در 5 ماهه ابتدای امسال نزدیک 5 میلیارد دلار بوده. رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک.
پایان مرداد ماه 1403 ما 4.6 میلیارد دلار صادرات با یه رشد 27.5% نسبت به سال گذشته به کشور عراق داشتیم.
لطیفی، کارشناس مسائل اقتصادی.
عمده کالاهای صادراتی ما به کشور عراق کالاهای محصول نهایی هستند، یعنی این کالاها همه زنجیرها رو در کشور خودمون به انتها رسوندن.
از نظر فعالان اقتصادی با وجود اینکه بسیاری از کالاهای ما در عراق حرف اول را می‌زنند، اما حضور در این بازار بدون رقیب نبوده است. ربی هابی، مدیر کل کشورهای غرب آسیایی سازمان توسعه تجارت.
رقبای اصلی ما امارات، ترکیه، چین، بعد از اونها عربستان سعودی هست، اردنی که با اون حجم صادرات کمش هست، مصر هست.
ایجاد توازن در تجارت، تثبیت قیمت کالاهای تجاری، رفع موانع در حوزه بانکی و گمرکی میتواند حضور کالاهای ایرانی به عراق را افزایش دهد. آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق.
نمیشه بگیم و عراق های عراق ما مثلا سالی 12 میلیارد 10 میلیارد صادر کنیم تو اساسا حالا تا ابد وارد کننده باش. اصلا عدم توازن امکان پذیر نیست.
محمود الهاشمی، کارشناس عراقی.
مبادلات تجاری ما با ایران سالانه حدود 12 میلیارد دلار است، اما اکثر آن کالاهای مصرفی است که رقبای زیادی هم دارد. معتقدم چرخه صنعتی ایران باید در عراق رشد کند، چه به طور مستقل و چه به طور شراکتی.
ربی هابی، مدیر کل کشورهای غرب آسیایی سازمان توسعه تجارت.
بحث حوالجات ما، بحث نداشتن ارسی ما، بحث نداشتن ضمانتنامه بانکی ما، همه اینها باعث میشه که رقبایی که با ما به حال توی قیمت و کیفیت قابل رقابت نبودن، از این متاسفانه فرصت به هر حال بهترین بهره برداری و استفاده رو داشته باشم.
بر اساس هدف گذاری انجام شده، تجارت دو کشور می تواند به 20 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را مکلف کرد آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم را در اسرع وقت ارائه دهند. آقای عارف در جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به رضایت بخش نبودن میزان اجرای برنامه‌های 5 ساله همه دستگاه‌های مربوطه را موظف کرد وظایف خود را در مسیر اجرایی شدن برنامه هفتم در قالب طرح و آیین‌نامه به کمیته‌ای که برای همین منظور تشکیل شده ارائه کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین تدوین بودجه و آیین‌نامه‌های آن را اولویت همه دستگاه‌ها دانست و بر رعایت مهلت قانونی مجلس در موضوع تقدیم بودجه تاکید کرد.
همگرایی در رویه ها، ساختار ها و قوانین لازم است. رئیس قوه قضاییه در نشست با قضات و کارکنان روحانی دادگستری کل استان تهران گفت تصویب قوانین و مقررات منطبق با شرایط مقطعی و گذرا آسیب‌زاست که با هماهنگی و همگرایی باید این موارد را کاهش دهیم. آقای محسنی اژه‌ای:
اون وضع میشه مجازات هم میبریم تا اوج، یه دفعه این شرایط از من دوباره میریم تا حد اکثر پایین، تخفیف مجازات ها میدیم، تشدید مجازات ها میکنیم. یعنی با یک شرایط مقطعی یک قانون دائم وضع میکنیم. میخوام کمک هم دیگه بکنیم، اینا رو اصلاح بکنیم. یه دفعه به اون طرف میفتیم، اونقدر تخفیف تخفیف تخفیف، یه دفعه از اون بر میفتیم تشدید تشدید تشدید، یه دفعه هماهنگ نیستیم، یه عدهمون میگیم که آقا باید با شدت و حدت برخورد کنیم، یه عدهمون برعکس میگیم که مثلا آقا این زندانی آزاد، اون زندانی آزاد، این زندانی آزاد، اینجا تعلیق، اونجا تعلیق، اینجا تبدیل به جزای نقدی. یعنی اون همخوانی که ما رو برسونه به یک هدف واحد نداریم.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به نواقص تحقیقات مقدماتی که موجب پیگیری نشدن پرونده در مرحله دادسرامی شود گفت این موارد باید کمتر شود.
پایگاه هوانیروز سپاه در شمال غرب کشور با حضور فرمانده کل سپاه افتتاح شد. پایگاه هوایی سرلشکر شهید محمود آبادی پنجمین پایگاه هوانیروز سپاه در ارومیه است و با هدف پشتیبانی از مأموریت‌های قرارگاه حمزه سیدالشهدا در منطقه شمال غرب راه اندازی شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم افتتاح این پایگاه تاکید کرد مرزها باید در امنیت باشد، چرا که بدون امنیت پیشرفت و آبادانی برای جامعه اسلامی پیش نخواهد آمد. همچنین سردار پورجمشیدیان فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه در این مراسم گفت ما در منطقه شمال غرب با ضد انقلاب و دشمنان در حال مقابله ایم و طرح‌های مهمی مثل افتتاح این پایگاه در زمینه دفاع و مقابله با دشمنان بسیار مثمر خواهد بود.
پیشنهاد مشخص ایران در سن پترزبورگ برای تأسیس ساختار امنیتی مختص بریکس با عنوان کمیسیون امنیتی بریکس. دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست مقامات عالی رتبه امنیتی بریکس گفت سازوکارهای همکاری مشترک در حوزه‌های صلح و امنیت بین الملل برای مقابله با تهدیدهای مشترک از جمله تروریسم، مواد مخدر، سوء استفاده از فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و ماهواره‌ها و همچنین ناامنی دریایی، قاچاق انسان و فعالیت‌های غیر مجاز زیستی تغییر کند. آقای احمدیان همچنین پیشنهاد داد اعضای بریکس به موازات همکاری‌های اقتصادی پایه‌گذار نظام امنیتی تازه‌ای در سطح جهان باشند تا نقاط ضعف نظام امنیتی موجود را برطرف کنند.
وزیر امور خارجه در پاسخ به تماس تلفنی همتای مکزیکیش با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و منطقه بر توقف فوری این جنایت‌ها تاکید کرد. آقای عراقچی گفت ایران از هر توافقی برای آتش بس که ملت و گروه‌های مقاومت فلسطین آن را تایید کنند حمایت می‌کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین با تشکر از پیام تبریک این مقام مکزیکی توسعه روابط دو جانبه و ادامه رایزنی‌های سیاسی دو کشور را مهم دانست. وزیر امور خارجه مکزیک هم با اعلام حمایت کشورش از ملت فلسطین تاکید کرد خشونت و خونریزی در غزه باید هرچه سریع‌تر متوقف و آتش بس برقرار شود. خانم بارش سنا همچنین با تبریک انتساب آقای عراقچی برای وزیر امور خارجه و ملت ایران آرزوی موفقیت کرد.
روز دردناک اشغالگران در نوار غزه و کرانه باختری به روایت مقامات اشغالگر، 6 نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند و 8 نظامی دیگر زخمی شدند. 5 نفر از این نظامیان در آنچه که سقوط بالگرد بلک هاک در منطقه رفح در جنوب نوار غزه عنوان شده است به هلاکت رسیدند. در این حادثه 6 نظامی دیگر زخمی شدند که حال چند نفر از آنها وخیم اعلام شده است. ارتش رژیم اشغالگر هلاکت 3 نظامی را در سقوط بالگرد تایید کرده. امروز همچنین یک سرهنگ ارتش اشغالگران در پی ریزش تونل در نتساریم در مرکز نوار غزه به شدت زخمی شد. در عملیات زیرگیری با کامیون به دست یک فلسطینی در شمال رام الله در کرانه باختری هم یک نظامی اشغالگر به هلاکت رسید و یک صهیونیست دیگر زخمی شد. عامل این عملیات هم به دست اشغالگران به شهادت رسید. جنبش حماس با قهرمانان خواندن عملیات کرانه باختری تاکید کرد این حمله پاسخی طبیعی به جنایت‌های دشمن صهیونیستی در غزه و کرانه باختری بود. در حملات دیشب و امروز صهیونیست‌ها به مناطق مختلف نوار غزه از جمله اردوگاه جبالیا، نصیرات و شهر خان یونس نیز بیش از 20 فلسطینی دیگر شهید و بیش از 25 نفر زخمی شدند. در یکی از این حملات به شرق خان یونس 13 نفر از جمله شماری زن و کودک شهید شدند. رژیم اشغالگر تاکنون بیش از 41 هزار فلسطینی را در نوار غزه به شهادت رسانده است.
رژیم صهیونیستی کاروان حامل دارو و واکسن فلج اطفال را در شمال غزه چندین ساعت توقیف کرد و مانع از اجرای برنامه واکسیناسیون کودکان فلسطینی شد. به گفته سخنگوی سازمان ملل، کاروان حامل 12 کارمند این سازمان بود که برای واکسیناسیون فلج اطفال کودکان فلسطینی در راه شمال غزه در حرکت بود که نظامیان صهیونیست آنها را بازداشت کردند و چندین ساعت خودروهای حامل واکسن را توقیف کردند. استفان دوجاریک گفت نظامیان اسرائیلی در این اقدام خودروهای سازمان ملل را با تانک و بولدوزر محاصره کردند، به آنها آسیب رساندند، کارمندان آن را تحت فشار قرار دادند و در نهایت پس از ساعت‌ها بازجویی آزاد کردند تا بدون اجرای مأموریت به پایگاه‌های خود بازگردند. کارزار ملی اضطراری واکسیناسیون فلج اطفال برای گروه سنی 1 روز تا 10 سال از دیروز در غزه آغاز شده و قرار است در این گروه سنی 140 هزار کودک واکسن دریافت کنند.
نخستین مناظره ترامپ و هریس دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیشب برگزار شد. در این مناظره کاملا هریس نامزد دموکرات‌ها ترامپ را متهم کرد هیچ برنامه‌ای ندارد و نامزد جمهوری خواهان هم به وخامت اوضاع در بخش‌های مختلف از جمله تورم شدید در آمریکا اشاره کرد. هریس در سیاست خارجی از تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی تحت عنوان حق دفاع اسرائیل حمایت کرد. ترامپ هم با حمایت قاطع از رژیم صهیونیستی گفت در دوران بایدن ایران هر کاری خواست در خاورمیانه انجام داد و اگر هریس انتخاب شود اسرائیل ظرف 2 سال نابود خواهد شد. اما در نظرسنجی CNN پس از این مناظره هریس با اختلاف زیادی برنده مناظره توصیف شده است.
مناظره 105 دقیقه‌ای دو نامزد انتخاباتی دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در حالی برگزار شد که هریس و ترامپ در نظرسنجی‌ها تقریباً با هم برابرند. اصلی ترین موضوع این مناظره برنامه‌های اقتصادی دو طرف بود. بخشی از سخنان کامالا هریس در این مناظره.
من برای بهبود وضعیت معیشتی طبقه متوسط و کارگران برنامه دارم، چون می‌دانم که هزینه زندگی برای بخش وسیعی از جامعه آمریکا بسیار سنگین است. اما ترامپ برنامه اقتصادی روشنی نداره و تنها برنامه‌اش کم کردن مالیات ثروتمندانه.
بخشی از صحبت‌های ترامپ در این مناظره.
ما الان اقتصاد وحشتناکی داریم چون تورم داره کشور ما رو نابود میکنه. تورمی که تعداد بسیار کمی از مردم مشابه اون رو قبلا دیدن. قیمت بسیاری از کالاها 50 و حتی تا 80 درصد گرانتر شده.
وضعیت مدیریت نشده مهاجران غیرقانونی، سقط جنین، افزایش جرم و جنایت در آمریکا و موضوعات مهم سیاست خارجی از دیگر محورهای مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ بود. بخش دیگری از سخنان ترامپ.
اگر هریس برنده بشه اسرائیل تا 2 سال دیگه از بین میره و از هستی ساقط خواهد شد. اگر من رئیس جمهور بودم وضعیت خاورمیانه اینطوری نمیشد و جنگ اوکراین هم رخ نمیداد.
قسمت دیگری از صحبت‌های کامالا هریس را میشنوید.
ترامپ باعث تمسخر آمریکا در صحنه جهانی شده و رهبران جهان به دونالد ترامپ میخندند. فرماندهان نظامی هم که با شما کار کردن میگویند که شما مایه شرمساری هستید.
در این شرایط به نظر می رسد که توانمندی ها و برنامه های این دو نامزد انتخاباتی انتظارات بخش وسیعی از جامعه آمریکا را برآورده نمی کند. مصاحبه با دو نفر از شهروندان نیویورک.
هر دو نامزد تکرار ناتوانی‌های قبلی‌اند. هریس تکرار دولت بایدن و ترامپ هم که خودش تکراریه. اگه عملکردشون خوب بود که الان این وضع اقتصادی و جرم و جنایت نبود.
افتضاحه واقعا برنامه هر دو حزب و نامزدهاشون، مخصوصا برای اقتصاد. متاسفانه هیچ یک از دو نامزد تبادل اطلاعات صادقانه‌ای با مردم درباره توانمندی‌ها و برنامه‌هاشون ندارن.
دونالد ترامپ و کامالا هریس درباره مناظره بعدی، زمان برگزاری اون و حتی اصل برگزار شدن یا نشدن یک مناظره دیگر هنوز به توافق نرسیدن و فعلا معلوم نیست که در این 55 روز باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مناظره دیگری میان این دو نفر برگزار خواهد شد یا نه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مهلت انتخاب رشته کنکور 1403 ساعت 24 امشب به پایان می رسد. داوطلبان می توانند برای مشاهده رشته محل‌های جدید، تغییرات دفترچه انتخاب رشته و ویرایش رشته‌های انتخاب شده به پایگاه سازمان سنجش مراجعه کنند. متقاضیان رشته‌های بدون آزمون دانشگاه‌ها نیز تا پایان امروز مهلت دارند برای انتخاب رشته خود اقدام کنند. در آزمون سراسری 1401,180,601 نفر شرکت کردند که 1,030,515 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با دستیابی به دانش فنی تولید رزین مقاوم در برابر حرارت، آجرهای نسوز تولید کنند. این محصول فناورانه در صنایع مختلفی چون فولاد، ساختمانسازی و ریختگری کاربرد دارد.
آجر یکی از مصالح اصلی در بنای ساختمان است و حالا فناورانه یک شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس توانستند آجرهای نسوز با استفاده از رزین تولید کنند. مهدی حاجی بابا، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
رزین فنولی که نوبالاک هستش، در صنعت ساخت آجرهای نسوزه که بیشتر در صنایع که با حرارت خیلی بالا مثل صنایع فولاد یا ریختگری، ساخت کوره ها یا حالا دودکشایی که نیاز به عایق‌کاری درونی دارن برای ایجاد مقاومت حرارتی، بیشتر در اون صنایع مورد استفاده قرار می‌گیره.
مواد اولیه محصول فناورانه پس از چند فرایند در راکتورهای شیمیایی تولید می‌شود. محمد رسول بختیاری، معاون شرکت دانش بنیان:
مواد اولیه داخل یک راکتور شیمیایی قرار میگیره و در یک زمان حدوداً 24 ساعته واکنش‌های شیمیایی انجام میشه و محصول درون راکتور آماده تخلیه میشه. بعد از اینکه تخلیه شد، فرآیندهای بعدی از جمله آسیاب شدن و پود شدن و دونه بندی اتفاق میفته و بسته‌بندی میشه برای مشتری ارسال میشه.
تولید 50 تن در سال قدم اول برای گسترش محصول فناورانه ایرانی است. مهدی حاجی بابا، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
تقریبا میشه گفت از این محصول یه سی در حدود 30 تا 50 تن فعلا در سال ما برآورد و پیشبینی مصرفمون است، ولی مطمئناً با یکی دو تا شرکت شروع کردیم و این قضیه توسعه پیدا خواهد کرد و مطمئناً افزایش تولید هم خواهد داشت.
محصول فناورانه تا کنون وارداتی بوده و حالا با هزینه کمتر نسبت به نمونه خارجی تولید و بومی سازی شده است. مهدی حاجی بابا، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
تقریبا میشه گفت فولاد کشور چین در ایران استفاده میشده. تقریبا قیمت این محصول بین 1.7 1.8 تا 2 دلار و سالا به شرایط بازار و نرخ مواد اولیه تقریبا قیمت تمام شده وارداتی محصول هستش. قیمت خارجی با مثلا یه سیولوش بین 10 تا 15 درصد ارزون‌تر.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، پس از خودکفایی در داخل کشور، محصول فناورانه به کشورهای منطقه صادر می شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
الله
اشارت نما،
به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است از در در آی، طلبکار حاجات دل بستش، بهار مناجات گل دستش. هر روز با گلدسته همراه باشید.
با بخش‌های بهره‌ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی‌های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت‌های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده‌های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
صوت الاذانی انیس القلوب فی رفعه حان وقت الوجوب فجرا و ظهرا و عند الغروب.
گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله.
قسم به زمان
والعصر،
زندگی رسیدن است،
زمانی برای همراهی،
به اوج آسمان پریدن است،
فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی،
زندگی دری گشوده تا خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش، درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند. بسیار خوش آمدید به برنامه بلعصر امروز. مجله خبری رو تقدیم شما میکنیم و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 21 شهریور ماه برابر با 7 ربیع الاول 1446 قمری و 11 سپتامبر 2024 میلادی است.
كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور.
از یک شنبه تا چهار شنبه با مجله خبری والعصر رادیو قرآن همراه باشید.
فمن برکاته عقل سلیم و رأی صائب فکر منیر و رأی صائب ورأي صائب فكر منير.
دعوت میکنم شما شنونده ارجمند هم خبرنگار افتخاری مجله خبری والعصر باشید. 30100 سامانه پیامکی ما در اختیار شما هست برای ارسال خبرهای خودتون با نام، نام خانوادگی و نام شهر و روستایی که زندگی میکنید.
حسن حسنا و اقبلت العطايا والاجور
ساعت همکنون 14:27 است. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر با سرفصل خبرهای امروز همراه باشید.
الله 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 الله
برگزاری محفل انس با قرآن کریم در مسجد امام محمد تقی علیه السلام در روز 17 ربیع الاول. امروز پایان مهلت ارسال آثار به دومین رویداد ایده های برتر قرآنی. نشست خبری 38th کنفرانس وحدت اسلامی برگزار می شود.
كلمتنا ولعلنا نتداوى